به رادیو فردا گوش می کنید.
به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید. ساعت در ایران هست 19:30 دقیقه شب و در پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی که صدای رادیو فردا را از اون میشنوید، ساعت 5 عصر است. سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید و سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله شامگاهی در این چهارشنبه 21 دی ماه 90 با ما همراه بودید. در این بخش از مجله شامگاهی شنونده برنامه هفتگی اقتصادی خواهید بود، اما پیش از اون مروری دوباره خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم رضا جمالی.
ممنون هانا، شب بخیر شنوندگان محترم. در نخستین واکنش ها به ترور روز چهارشنبه در تهران، مقام های ایران این ترور را به اسرائیل و آنچه عوامل استکبار خواندند نسبت دادند. محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران اسرائیل را عامل ترور مصطفی احمدی روشن اعلام کرد و در نشست امروز هیئت دولت گفت امروز کسانی که مدعی مبارزه با تروریست هستند دانشمندان ایران را هدف حمله قرار دادند. به نوشته رسانه‌های ایران در بمب‌گذاری امروز در نزدیکی میدان کتابی تهران، مصطفی احمدی روشن معاون بازرگانی سایت نتنز و یکی از همراهانش کشته شدند. تیموتی گایتنر وزیر خزانه‌داری آمریکا که به چین سفر کرده است، روز چهارشنبه در دیدار با مقام‌های چینی از آن کشور خواست تا به جمع تحریم کنندگان نفت ایران بپیوندد. با این حال بنابر گزارش‌ها چین نشانه‌ای از همراهی با آمریکا در این زمینه ابراز نکرده و سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است همکاری‌های کشورش با ایران در حوزه انرژی همکاری‌های عادی و شفاف است و قطعنامه‌های شورای امنیت را نقض نمی‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا قرار است امروز با نخست وزیر چین نیز دیدار کند و پس از آن رهسپار ژاپن شود. بنابر گزارش ها محمد سیفزاده وکیل و فعال حقوق بشر زندانی با نامشروع خواندن دادگاه انقلاب از شرکت در آن خودداری کرد. محمد سیفزاده به دلیل نوشتن نامه به محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و همچنین امضای دو بیانیه در مورد انتخابات پیش روی مجلس به فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شده و قرار بود دادگاه رسیدگی به اتهام وی روز چهارشنبه برگزار شود. آقای سیفزاده در نامه‌ای که در زندان نوشته است اعلام کرده به دلیل غیرقانونی بودن دادگاه انقلاب، نبود هیئت منصفه و علنی نبودن دادگاه در آن شرکت نمی کند و روند رسیدگی قضایی را عادلانه نمی داند. رئیس هیئت مدیره خانه سینما می گوید با پس گرفته شدن شکایت وزارت ارشاد جلسه دادگاه تشکیل نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفته است نمایندگان خانه سینما روز چهارشنبه در زمان مقرر برگزاری دادگاه حاضر شدند، اما شاکی پرونده برای ارائه توضیحات یک روز قبل به دادگاه رفته بود. به گفته آقای توحیدی رئیس دادگاه سخنان نماینده خانه سینما را درباره مسائل کلی سینما و ماهیت اختلافات پیش آمده شنیده است. رئیس هیئت مدیره خانه سینما گفته است که فعالیت‌های این تشکل صنفی تا اعلام رأی دیوان عدالت اداری متوقف است. یکی از ناظران اتحادیه عرب که دو هفته در سوریه بوده است میگوید صحنه‌های مهیب را در هومس شاهد بوده و جسدهای سوخته را در آنجا دیده است. انور مالک عضو الجزایری هیئت ناظران روز چهارشنبه به رسانه‌ها گفت پس از آنکه متوجه شده حضورش در سوریه خدمتی به رژیم بشار اسد برای تداوم کشتار معترضان است، آن کشور را ترک کرده است. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل نیز روز سه‌شنبه گفت بنابر آمار سازمان ملل از زمان حضور ناظران اتحادیه عرب در سوریه دست کم 400 نفر کشته شدند. بنابر گزارش ها عبدالرزاق رئیس پلیس ولایت قندهار در جنوب افغانستان روز چهارشنبه از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد. بمب‌گذار انتحاری که گفته شده است یک نوجوان بوده به بهانه ارائه عریضه وارد مرکز پلیس قندهار شده و ظاهرا هنگام حضور در سالن انتظار جلیقه انفجارش را منفجر کرده است. به جز فرد بمب‌گذار در این حمله هیچ تلفات دیگری گزارش نشده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان رو میشنیدید از همکارم رضا جمالی. یادآوری میکنم که شما میتونید اخبار و گزارش های رادیو فردا رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com هم مرور کنید و اگر برای دسترسی به این وبسایت با مشکل فیلترینگ روبرو هستید میتونید از این آدرس استفاده کنید: 14599.info که شما رو به فیلتر شکن سایفون میرسونه. تکرار میکنم: 14599.info که شما رو به فیلتر شکن سایفون میرسونه و از اونجا به وبسایت رادیو فردا میتونید سر بزنید. در اینجا نوبت میرسه به مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا که همکارم فریدون زرنگار اون رو تهیه و اجرا میکنه. من هانا کاویانی هستم و چهارشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. تیم اقتصادی دولت به جای مجلس با آمریکای جنوبی رفت و باعث لغو نشست غیر علنی برنامه ریزی شده مجلس شد. بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس. اتحادیه اروپا در آستانه چالشی دیگر بر سر اخص مالیات از برخی مبادلات مالی و بورسی. آمار رشد اشتغال در آمریکا و اهمیت اقتصادی آن. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به چند خبر اقتصادی با همکارم مانیا منصور جلب می کنم.
با توجه به حجم بالای روابط تجاری میان دو کشور ایران و چین و افزایش روزافزون اختلافات تجاری میان فعالان اقتصادی چین و ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به بازرگانان ایرانی در بستن قرارداد با طرفهای چینی هشدار داد. اتاق بازرگانی اعلام کرد که به تازگی تفاهم نامه تسهیل رویه های حل اختلافات تجاری بنگاه های اقتصادی میان بخش های حقوقی اتاق های بازرگانی دو کشور به امضا رسیده است و بخش های حقوقی اتاق ایران و شورای توسعه تجارت خارجی چین می توانند به شکایات تجار رسیدگی کنند. اتاق بازرگانی به بازرگانان ایرانی توصیه می کند پیش از ایجاد ارتباط تجاری با شرکت چینی از میزان اعتبار و سابقه فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند و در صورت کسب اطمینان از اعتبار شرکت دست به امضای قرارداد تجاری بزنند و در این قراردادها بند داوری اتاق ایران را بگنجانند. اتاق بازرگانی همچنین به شرکت‌های ایرانی که با چینی‌ها قرارداد امضا می‌کنند توصیه می‌کند تا حد امکان از پرداخت بخشی از مبلغ معامله پیش از دریافت کالا پرهیز کنند. حجم مبادلات بازرگانی میان ایران و چین در سال‌های گذشته به شدت افزایش داشته است. به گفته مقام‌های ایرانی حجم مبادلات دو کشور به حدود 40 میلیارد دلار در سال می‌رسد که کمی بیش از نصف آن در برگیرنده صادرات کالاهای چینی به ایران است. در حالی که هفته هاست از طرح موضوع حذف یارانه اخشار مرفه می‌گذرد، روز یکشنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که حذف یارانه‌های برخی اخشار خلاف قانون هدفمندی یارانه هاست. به گفته رئیس مجلس، سطح فراگیری قانون هدفمندی یارانه‌ها عموم مردم است و این موضوع به خاطر برخی مناقشات در قانون پیش‌بینی شده. بنابراین دولت می‌تواند به دهی که نیازمند هستند یارانه نقدی بیشتری بدهد، چون دولت از نظر قانونی نمی‌تواند اجبار کند که کسی یارانه نگیرد. مخالفت رئیس مجلس زمانی مطرح می شود که محمد رضا فرزین دبیر ستاد هدفمند یارانه ها می گوید دولت به زودی پروژه حذف یارانه اخشار مرفه را کلید خواهد زد. به گفته محمد رضا فرزین، دولت در حال حاضر گرم شناسایی دقیق افرادی است که باید از فهرست گیرندگان یارانه ها حذف شوند. اول دی ماه رئیس جمهور در حاشیه دیدار چهره به چهره با مردم شرق تهران گفت طبق برنامه قرار است با کسانی که توانمند هستند مکاتبه شود و از آنان خواسته شده است که در صورت تمایل از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. دولت امسال هم در مهلت قانونی نمیتواند لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس با دادن خبر تعویق قطعی بررسی بودجه سال 91 کل کشور گفت متاسفانه تصویب نهایی لایحه بودجه 91 قطعاً به سال آینده موکول می شود و مجلس چاره جز تصویب بودجه چند دوازدهم ندارد. محمد رضا باهنر با انتقاد از تأخیر دولت در ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکید کرد انتظار داشتیم دولت در سال انتخابات مقداری با مجلس همکاری داشته باشد. لایحه بودجه 91 هنوز از تصویب نهایی دولت نیز نگذشته است و بررسی آن در هیئت وزیران ادامه دارد. یک روز پیش از باهنر، علی لاریجانی رئیس مجلس هم از تأخیر در ارائه لایحه بودجه گله کرد و گفته بود مطابق قانون بودجه باید 15 آذر به مجلس می آمد که نیامد و کار را مشکل کردند. علی لاریجانی رئیس مجلس روز سه‌شنبه ارائه نکردن به موقع لایحه بودجه از سوی دولت را قانون شکنی خواند و گفت
متاسفانه رویه‌های غلطی در سال‌های اخیر در عدم التزام به قانون دیده می‌شود که نمونه اخیر آن تأخیر بیش از یک ماهه در ارائه بودجه به مجلس است.
پیش از این مجلس از راه‌های زیادی تلاش کرد تا دولت امسال لایحه را زودتر به مجلس بیاورد. از مأمور کردن یکی از اعضای هیئت رئیسه برای پیگیری لایحه بودجه در دولت و ارائه زودتر آن گرفته تا دو نامه هیئت رئیسه به محمود احمدی نژاد و خط و نشان کشیدن پی در پی نمایندگان برای دولت در رسانه‌ها که مجلس مهلت اضافه به دولت نمی‌دهد و امثال آن. تأخیر در ارائه لایحه بودجه در دولت‌های نهم و دهم ظاهراً به روالی عادی تبدیل شده است. سال گذشته دولت با تأخیری 75 روزه لایحه بودجه را به مجلس داد که باعث شد برای اولین بار در تاریخ بودجه نویسی ایران مجلس بودجه سنواتی را به شکل 12 تصویب کند.
به رغم تمام وعده‌های بانک مرکزی برای مهار ارزش سکه و برابری نرخ ارزهای خارجی، در این هفته هم اوجگیری ارزش برابری ارزهای خارجی در برابر ریال ادامه پیدا کرد. سکه هم که بانک مرکزی می‌خواست با عرضه نامحدود آن ارزشش را پایین ببرد، در روزهای گذشته بهای آن به سرعت در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دلار در صرافی‌های میدان فردوسی تهران ارز چند نرخی شده است و کسی به نرخ تعیین شده از سوی دولت اهمیتی نمی‌دهد. ایسنا می‌نویسد دلار هم اکنون در صرافی‌های تهران به صورت چند نرخی خریداری می‌شود، در حالی که یکی از صرافی‌ها قیمت خرید دلار را 1650 تومان اعلام کرد، در صرافی دیگر این قیمت 1670 تومان و صرافی دیگری دلار را به قیمت 1680 تومان می‌خرد. ایسنا می‌نویسد به رغم این نرخ‌های متفاوت، صرافی‌ها اما حاضر به فروش دلار نیستند. دلار در حالی روز سه‌شنبه با این نرخ‌ها معامله می‌شد که بانک مرکزی روز سه‌شنبه نرخ مرجع دلار را 1124 تومان اعلام کرده بود. همزمان با التهاب در بازار ارز و سکه، مجلس می‌خواهد با دخالت در این بحث دولت را مجبور به اعمال سیاست‌هایی برای تنش‌زدایی در بازار ارز و طلا بکند. در حالی که مجلس تصمیم گرفته بود در جلسه غیر علنی با حضور تیم اقتصادی دولت این موضوع را بررسی کند، دولتیان اما سفر به آمریکای جنوبی در رکاب محمود احمدی نژاد را بر سالها و احتمالاً پرخاش‌های نمایندگان ترجیح دادند و به سفر رفتند. محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی هم که ظاهراً در تهران است، در مجلس حضور پیدا نکرد. نایب رئیس مجلس پس از انتظاری طولانی گفت
خب الان که ساعت 11 است، متاسفانه 11 و ربع هست، هنوز جناب آقای دکتر بهمنی نرسیدن. ما از جناب آقای دکتر بهمنی ریاست محترم بانک مرکزی دعوت کردیم، به اضافه بعضی از معاونین وزارتخونه های مربوطه و خزانه دار کل کشور و حالا خود جناب آقای بهمنی که تشریف بیارن تو این جلسه یک ساعته، ما بخشی از بحث ها رو شروع بکنیم، بحث کنیم، صحبت بکنیم و نمایندگان نظراتشون رو بدن. اگر ضرورت داشت جلسه رو تمدید بکنیم و ادامه بدیم، مثلا برای دفعات بعد با حضور خود آقایون وزرا بتونیم موضوع رو پیگیری بکنیم. هنوز جناب آقای دکتر بهمنی نرسیدن. بعضی از دوستان هم خبر دادن که شاید ایشون یه مقدار سختشونه حضوری در این جلسه. من دلیلشام نمیفهمم، یعنی چجوری سخته، حالا چون وزرا نیستن یا اینکه ایشون منع شدن از طرف مقامات بالاتر.
روزنامه تهران امروز غیبت رئیس کل بانک مرکزی در جلسه غیرعلنی مجلس را کنارگیری محمود بهمنی با چراغ خاموش توصیف کرد و نوشت در صورت تصویب نشدن افزایش نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار، احتمال استعفای بهمنی قوت خواهد گرفت. احمد توکلی نماینده تهران در مجلس و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس به مدرس تذکر داد که شأنش خدشه‌دار شده است.
تذکر بنده آقای رئیس، بند 11 ماده 23 در مورد حفظ منزلت مجلس هست و ماده 103 آیین نامه. درخواست ما از هیئت رئیسه محترم برای اینکه مقدمات و جلسه غیرعلنی رسمی بر اساس ماده 103 تشکیل بشه به این دلیل بود که وضع بازار ارز وضع قابل تحملی نیست.
قرار بود روز یکشنبه شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد، مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و برخی دیگر مقام‌های دولتی برای بررسی اوضاع اقتصادی کشور و بحران ارزی در یک جلسه فوق‌العاده مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کنند. در این میان مجلس که در حال بررسی یک طرح قانونی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، روز یکشنبه محدودیت‌های تازه‌ای برای خرید و فروش و نگهداری ارز تصویب کرد. به نوشته دنیای اقتصاد، در چارچوب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، محدودیت‌های تازه‌ای برای خرید و فروش و حتی نگهداری ارز تعیین می‌شود و بانک مرکزی هم مکلف می‌شود با هدف پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز نسبت به تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه‌های مختلف اقدام کند. روزنامه شرق هم روز سه‌شنبه نوشت همزمان با افزایش قیمت دلار و البته بالا رفتن قیمت جهانی طلا، سکه هم گران شد و ارزش آن روز دوشنبه به 640 هزار تومان رسید. شرق پیش بینی می‌کند اگر دلار با روند روبه رشد قیمت طلا همراهی کند، به زودی سکه هم رکوردهای جدیدی به نام خود به ثبت می‌رساند. شرق به نقل از رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهرات می نویسد در حال حاضر پس از قاچاق خواندن ارزهای فروشی در سطح شهر، خرید و فروش ارز متوقف شده است و خرید و فروش صورت نمی گیرد. روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد در درون دولت دو گروه و با دو اعتقاد متفاوت به دنبال راهکار خروج از وضعیت کنونی هستند. گروه اول که خارج از تیم رسمی اقتصادی است، به دنبال حفظ وضع موجود در سطح متغیرهای کلیدی مانند نرخ سود سپرده است. این گروه به نوشته دنیای اقتصاد مخالف افزایش سود سپرده های بانکی است، چون به باور آن افزایش نرخ سود سپرده و افزایش نرخ سود تسهیلات منجر می شود و اقتصاد را وارد رکود تورمی می کند. گروه دوم آنچنان که روزنامه دنیای اقتصاد می نویسد با اشاره به آثار بسته پولی 90 و آشفتگی بازارها، معتقد به جذاب شدن ابزارهای پولی بانک مرکزی برای کنترل بازار است. به نوشته دنیای اقتصاد پررنگ شدن صف‌بندی دو گروه در بازار نیز بدون بازتاب نبوده است. در بازار شایع شده است در صورت ثابت ماندن نرخ سود بانکی، محمود بهمنی استعفا خواهد کرد.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
همزمان با تشنج در بازارهای مالی و پولی، مجلس در چند روز گذشته بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در دستور کار خود دارد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، تا روز سه‌شنبه 19 ماده این لایحه به تصویب نمایندگان رسیده است. در این لایحه علاوه بر مجازات‌های پیش‌بینی شده برای قاچاق کالا و ارز، محدودیت‌های تازه‌ای برای خرید و فروش و حتی در اختیار داشتن ارز پیش‌بینی شده است. در ماده 5 این لایحه بانک مرکزی مکلف می شود با هدف پیشگیری و کنترل بازار مبادلات غیر مجاز ارز نسبت به تعیین و اعلام میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور توسط گروه های مختلف اقدام کند. این لایحه را دولت در خرداد ماه گذشته تصویب و به مجلس داد و مجلس شورای اسلامی در 8 دی ماه کلیات آن را تصویب کرد. پیش از این سعید مرتضوی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا که در مقام دادستانی تهران نامه نیکی از خود به جان نگذاشته بود، وعده ارائه این چنین لایحه‌ای را داده بود.
ما در رابطه با اصلاح قانون از ابتدایی که دوره جدید مدیریت ستاد آغاز شده تیمی را گذاشتیم و یه پیشنویس قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تهیه کردیم که در این جلسه هم به همه مدیران کمیسیون‌های سراسر کشور میدیم.
محمود احمدی نژاد هم چندین بار از لزوم شفافیت و مبارزه با قاچاق گفته است.
هر کالایی که در بازار توزیع میشه باید هویت داشته باشه، کد داشته باشه و این کد قابل کنترل و راستی آزمایی باشه. وقتی این نیست فرصت پیدا میشه، تمام مرزهای غیر قانونی باید بسته بشه. مال فلان سازمان، مال فلان نهاد، مال فلان دستگاه است. هر کسی یه جایی رو سوراخ کرده برای خودش میبره میاره.
یک نمانه مجلس هنگام بحث درباره لایحه مبارزه با قاچاق در مجلس علت قاچاق کالا را در سیاست‌های اقتصادی دولت دید و گفت:
وقتی شما میاد تعرفه رو میگید 50%، 80%، 100%، 150%، اینجا انگیزه قاچاق به وجود میاد. نشون میده که در اون کالا ما ناتوان هستیم، ضعیف هستیم. دلیل نداره که ما این همه نرخ رو بالا ببریم و عرصه رو برای مصرف کنندگان داخلی تنگ بکنیم. یعنی واقعا پشت دیوار تعرفه قائم شدن این به ضرر مردم، به ضرر قدرت خرید مردم هست. مثلا بند ب، مگه ما می‌خوایم جنگ بکنیم؟ برگزاری رزمایش‌های سراسری و منطقه‌ای و کارگاه‌های آموزشی با محوریت‌های سازمان، با محوریت سازمان‌های کاشف. یعنی واقعا به عبارت‌ها دوستان توجه بکنن چی نوشتیم و چیا رو ما داریم تصدیق می‌کنیم.
این لایحه که در 10 فصل و 77 ماده تنظیم شده به مواردی همچون پیشگیری از قاچاق کالا، قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز، کالاهای ممنوع، قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای، جرایم مربوط به این موضوع، مقررات مربوط به سازمان کاشف و کشف کالا، مراجع صالح رسیدگی به جرم قاچاق و مباحثی مربوط به اموال ناشی از قاچاق می‌پردازد. قصه قاچاق کالاهای وارداتی به ایران و صادرات قاچاق کالاهای یارانه‌ای به کشورهای همسایه داستانی طولانی است. در چند دهه گذشته که ارزهای خارجی با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شد، دستگاه‌های دولتی و نهادهای حکومتی و یا افراد با نفوذ می‌توانستند با استفاده از ارزهای ارزان دولتی بازار واردات و قیمت کالاهای وارداتی را رقم بزنند. پس از یکسان شدن نرخ ارز در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، شرایط سوء استفاده از ارزهای دولتی محدود شد. اما اکنون بار دیگر ارز با نرخ‌های متفاوت عرضه می‌شود و بسیاری از این محل درآمدهای هنگفتی دارند. به گزارش مقام‌های دولتی سالانه حدود 20 میلیارد دلار کالاهای قاچاق وارد ایران و یا از ایران به خارج صادر می‌شود. روز جمعه گذشته در آمریکا آخرین و مثبت‌ترین آمار در مورد بیکاری در طول 3 سال گذشته منتشر شد که حاکی از بهبود نسبی وضعیت بازار کار در آمریکاست. از کامران دادخواه، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در بوستون می‌پرسم اهمیت اقتصادی این آمارها برای اقتصاد آمریکا چیست؟
اقتصاد آمریکا طبق برآوردی که شده بود بحران رو در سال 2009 پشت سر گذاشته بود، ولی یک مسئله عمده این بود که اشتغال افزایش پیدا نکرده بود و نرخ بیکاری بالا بود و البته هنوز هم بالا هست، ولی این آمار نشون داد که از این نقطه نظر هم باز بهبودی پیدا کرده. آمار اشتغال و بیکاری در آمریکا از 2 منبع گرفته میشه. یکی منبع به حساب شرکت‌ها و مؤسسات استبلیشمنت دیتا میگن که اون نشون میده که در مجموع 200,000 شغل جدید در ماه دسامبر ایجاد شده بود که بالاترین میزان آمار دیگه از خانوارها گرفته میشه و اون نشون میده که به تدریج نرخ بیکاری مشغول کاهش بوده، یعنی در اکتبر 8.9% بوده، در نوامبر 8.7% و در دسامبر 8.5% شده و این البته با یک زیرنویس هایی در مجموع بسیار بسیار مثبت بود.
خب این افزایش اشتغال چه عواملی درش سهم داشتند؟
عامل بلند مدت تر برای این ماجرا به احتمال زیاد خوشبینی است که برخی نسبت به اقتصاد پیدا کردند که به تدریج وضع بهتر خواهد شد. همین آمار نشون میده که تعداد کسانی که در نیروی کار هستند تقلیل پیدا کردن، یعنی یک عده‌ای اصلا گفتن امکان کار پیدا کردن نیست، کنار رفتن، یعنی 50,000 نفر از نیروی کار بیرون رفتن و اگر کسانی هم که باید اضافه میشدن در نظر میگیریم یک چیزی در حدود 86,000 نفره و به طور کلی نرخ مشارکت در بازار کار پایین اومده. بنابراین این یه حساب سکته ای میده به اون خبر بسیار خوب از یک طرف، ولی اون چیزی که نگرانی های بیشتر همچنان ادامه پیدا میکنه اینی که مسئله کسر بودجه آمریکا همچنان مورد حل و
مسئله اساسی بایستی قاعدتا این افزایش اشتغال ناشی از افزایش سرمایه گذاری هم باشه. آیا سرمایه گذاری هم افزایش پیدا کرده؟
آمار سرمایه گذاری در این سه ماهه الان در دسترسمون نیست، یعنی اینکه تا این سه ماهه چهارم تموم بشه و چند وقتی بگذره که وزارت بازرگانی آمریکا عددا رو بده نداریم، ولی آمار گذشته نشون میده که مقدار زیادی سرمایه گذاری هم شده و از این نظر بهبودی حاصل شده. ولی در این که در این سه ماه رو بخوایم متصل کنیم به قضیه سرمایه گذاری، این محتاج است که صبر کنیم که این آمار جدید بیاد.
آیا از این آماری که منتشر شده میشه دید که در چه بخشهایی مشخصا اشتغال رشد بیشتری نشون داده؟
این آمار نشون میده که در درجه اول این خدمات بوده، خدمات بخش خصوصی. توجه فرمایید که در مجموع کل بخش خصوصی 212,000 شغل جدید ایجاد کرده و چون 12,000 شغل دولتی کم شده 200,000 شغل اضافه شده. این عمدتاً در قسمت خدمات بخش خصوصی بوده و بعد وقتی بریم در قسمت خدمات عمدتاً در حمل و نقل و انبارداری بوده، خدمات پزشکی در درجه دوم و بعد در سوم خرده فروشی، اینها به حساب پیشرفت رو نشون دادن. به همین دلیله که ممکنه که دقیقاً قضیه سرمایه گذاری اثر مستقیم نشده و بیشتر این پایان سال بودن و اینکه خریدها مشغول زیاد شدنی اثر بیشتری داشته باشه.
اتحادیه اروپا همچنان نگران بحران مالی در کشورهای عضو است. روز دوشنبه نیکولای سارکوزی به برلین رفت، روز سه‌شنبه کریستیان لاگارد و روز چهارشنبه ماریو مونتی نخست وزیر ایتالیا با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در برلین دیدار داشت. آلمان به عنوان مهمترین قدرت اقتصادی اروپا خواسته و یا ناخواسته به مرکز تصمیم گیری اتحادیه اروپا تبدیل شده است. در حال حاضر در اتحادیه اروپا پیشنهاد بستن مالیات بر مبادلات مالی و پولی باعث اختلاف در درون این اتحادیه شده است. فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس درباره مشمول مالیات شدن مبادلات مالی و پولی به رادیو فردا چنین میگوید:
پیشنهاد مربوط به اعمال مالیات بر مبادلات مالی بین المللی برای اولین بار از طرف اقتصاددان آمریکایی جیمز توبین ارائه شد در سال 1979 که پیشبینی میکرد یا پیشنهاد میکرد مقدار بسیار کمی بین 0.5 تا 1% جابجایی سرمایه ها مشمول مالیات قرار بگیره و بعد درآمدی که از این محل حاصل میشه بین کشورهای فقیر دنیا تقسیم بشه. هدف این بود که تا مقدار معینی جلوی به اصطلاح داد و ستدها و گمان زنی ها و سفته بازی های بی مورد گرفته بشه.
ولی خب آقای خاوند، تلاشی که در حال حاضر میشه اینی که از این مالیاتی که قرار اخذ بشه بیشتر جنبه مهار به اصطلاح بحران مالی رو هدف داره تا دادن کمک به کشورهای فقیر، یا نه؟
دقیقاً، یعنی در واقع فکر این قضیه از توبین گرفته شده ولی به جای کشورهای فقیر مسئله اختصاص درآمدهای ناشی از این تک به پرداخت یا بازپرداخت بدهی‌های خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا منجر شده. در این زمینه آقای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه پیش قدم شده و در واقع باید گفت که به دلیل نزدیک بودن انتخابات و به خاطر اینکه آقای سارکوزی میخواسته نظر مساعد بخشی از رای دهندگان فرانسوی رو به دست بیاره این پیشنهاد رو کرده و حتی در پیشنهاد خودش گفته که اگر یک کشور پیش قدم نشه بقیه کشورها کاری رو انجام نمیدن.
اما خب آقای خاوند، به رغم نیت آقای سارکوزی، این پیشنهاد ظاهرا در درون اتحادیه اروپا با استقبال تا به حال روبرو نشده.
پیشنهاد آقای سارکوزی با دو مشکل روبرو است. مشکل اول اینه که متحدان آقای سارکوزی در اتحادیه اروپا با این نظر موافق نیستند و به خصوص خانم مرکل به این نظر روی خوشی نشان نداده، چون که به اصطلاح هواداران و احزابی که پشتیبان خانم مرکل هستند در آلمان عمدتاً با این فکر مخالفند، نه اینکه با تکس توبین مخالف باشند، بلکه میگویند در صورتی که اتحادیه اروپا بخواد این کار رو انجام بده داد و ستدهای مالی بخش مهمیشون فرار میکنن، میرن به آسیا، میرن به بازارهای آمریکا، بازار سیتی، یعنی در بازار انگلستان، به خصوص به خاطر اینکه انگلستان به شدت مخالف این تصمیم است. و بخش دیگه مشکلات آقای سرکوزی این است که محافل اقتصادی فرانسوی و به خصوص بازارهای مالی فرانسوی با این نظر روی موافق ندارند.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید. We'll be right back.